أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. از آن جهت که بحث حکومت و ورود در مسائل آینده ما هم اهمیت زیادی دارد در باب تعارض، حالا که اینجا وارد شدیم، مکاتب مختلف و مبانی گوناگون حکومت و ورود رو بگیم. به مناسبت این که تقدم امارات بر اصول چه نوع تقدمی است، وارد این بحث شد. صاحب کفایه فرمود ادله امارات وارد است بر ادله اصول. جلسه قبل یا دو جلسه قبل کلمات مرحوم محقق عراقی رو نقل کردیم که هم حکومت رو توضیح دادن و هم ورود را، و فرمودن تقدم امارات بر اصول عقلیه بالورود است و بر از اصول شرعیه علل حکومت است. در جلسات قبل توضیح دادیم. ما فعلا مبنای مرحوم میرزای نائینی رضوان الله تعالی علیه رو نقل میکنیم در باب تقدم امارات بر اصول. این شخصیت بزرگ هم فرمودن تقدم امارات بر اصول از باب حکومت است، از باب ورود نیست، چنان که صاحب کفایه فرمود. حکومت را هم مشابه دیگران تقریبا معنا کردن، ولی چون یک اختلافکی دارد و به نظر بعضی از بزرگان میرزای نائینی در بعضی موارد بین حکومت و ورود خلط کرده است و مواردی از ورود را در حکومت ذکر کرده است، یا بعضی از افراد ورود را در حکومت داخل کرده، کلام میرزای نائینی را نقل می‌کنیم. البته سعی می‌کنیم خلاصه باشه که موارد تکراری خیلی ذکر نشه. اولا مانند مرحوم محقق عراقی، ایشون هم فرموده است تقدم دلیلی بر دلیل دیگر از باب ورود با آن است که دلیل وارد موضوع دلیل مورود را نابود کند و از بین ببرد. رافعتون لموضوعهی، واقعا و حقیقتا، منتها به عنایت من تعبد، یعنی اگر هیچ تعبد شرعی نباشد موضوع وارد، موضوع مورود منتفی نمیشه. اما بعد از تعبد. بفرمایید اگر امارات اصلا حجت نمی بود، اصلا امارات وجود نمی داشت و حجت نمی بود، طبیعی قضیه آن است که موضوع اصول به حال خود باقی بود. اصول عقلیه موضوعش چی بود؟ بلا بیان. خب اگر اماره اصلا در کار نمی بود، بلا بیان بود، احتمال عقاب بود و امثال اینا. اما وقتی که اماره آمد دیگه بلا بیان منتفی میشه، بلا بیانی در کار نیست، بیان وجود داره. پس موضوع را حقیقتا از بین میبرد، منتها بعد از حجیت امارات. اول یک تعبدی پیش میاد، شارع امارات حجت قرار میده، حالا دیگه موضوع اصول عمل، اصول عقلیه از بین میره کلن، واقعا هم از بین میره، موضوع نداره. درست شد؟ چون اون بلا بیان بود، حالا بیان است. اینه بهش میگیم ورود. پس دلیل وارد موضوع دلیل مورود رو واقعا از بین میبره. فرقش با تخصص این است که تخصص تکوینن و ذاتن خارج هست، منتها در ورود خارج است با تعبد. فرقش اینه. حکومت چیست؟ حکومت معناش اینه دلیل حاکم مفسر و شارح دلیل محکوم است. دلیل محکوم را توضیح می‌دهد، موضوع را از بین نمی‌برد، موضوع را از بین نمی‌برد، بلکه یا در عقد الوضع یعنی موضوع دخل و تصرف می‌کند و یا در عقد الحمل یعنی محمول دخل و تصرف میکنه. اگر در موضوع دخل و تصرف کند، یا موضوع را توسعه میدهد و یا موضوع را زیغ میکند، محدود میکنه. و اما اگر در محمول دخل و تصرف کند، محمول را زیغ میکند. این کار حکومت.
پس انظر میسه که ورود خیلی غریب‌تر از حکومت.
بله، اونجا خود به خود موضوع بینید. با توجه به این قضیه در حکومت ما باید این جهات رو در نظر بگیریم که دلیل حاکم ناظر به دلیل محکوم هست، ناظر به دلیل محکوم است و تصرف می کند در دلیل محکوم. حالا یا در موضوع او تصرف می کند و یا در محمولش تصرف می کند. مثالشو جلسات قبل گفتیم، اما در این حال تکرار مانعی ندارد. شما این ملاحظه کنید، شما ممکنه تو ذهنتون بیاد خب چرا متکلم دلیل حاکم را میگوید؟ چرا میگوید؟ اینم یک مطلبی است. ازمون اول قشنگ توضیح بده، هر بچه هیچی نگدیم. بله؟ قشنگ راحت توضیح بده. در اینجا یک نکته ادبی مورد نظره. یه وقت هست که شما همه چیز را راحت و کلمه به کلمه میگید هیچ گونه بلاغتی ندارد، هیچ گونه فصاحتی ندارد، هیچ گونه زیبایی ندارد، آراستگی ندارد، ممکنه اصلا جاذبه ای هم نداشته باشه. بله جاذبه ای نداشته باشه. اما گاهی ممکنه کلام شکلی آراسته بشود که خیلی جاذبه داشته باشه و طرف تحت تاثیر قرار بگیره. طرف تحت تاثیر قرار بگیره. این مهمه. آرایه های کلام، آراستگی کلام به گونه ایست که مخاطب را تحت تأثیر قرار میده و مخاطب بهتر قبول میکنن. لذا در کتاب بلاغت اینجور گفتن، بلاغت چیه؟ ایراد المعنى الواحد به طرق مختلفه فی وضوح دلالت علی. بلاغت این است که شما یک مطلب را در قالب‌های مختلف میگید که این قالب‌های مختلف بعضیاش خیلی دلالتش روشنه، تأمل نمیخواد، دقت نمیخواد، بعضیاش یه مقدار دقت بیشتری لازم دارد، یک مقدار بیشتری دقت لازم دارد، خیلی راحت نیست. فکر میکنم یه وقتی گفتم محتشم شعر گفته برای امام حسین علیه السلام، شعرهای محتشم را همین میدونم. اما در یک جا میخواسته بگه تمام عالم ملک و ملکوت در عزای امام حسین متأثر شدن، حتی خدا. تمام عالم ملک و ملکوت در عزای امام حسین متأثر شدن، حتی خدا. خب آدم عالم ملک و ماده، بله، غم دارد، ناراحتی دارد، خوشحالی دارد، لذت و الم معنا دارد، ولی خدا چی؟ این خصوصیات مربوط به عالم ماده است، انتصابش به خدا چجوری؟ خدا که در معرض غم و اندوه و لذت و اینها قرار نمیگیره. از یه طرف میخواد بگه که خدا هم غمگین شده، از یک طرفی این عقیدش چیکار کنه؟ بله؟ خب این مهمه. یه مرتبه شعرش اینجی گفته، هست از ملال گرچه بری ذات ذوالجلال. عقیده شو گفته، گفته خدای تعالی چیه؟ در معرض غم و شادی قرار نمیگیره. هست از ملال گرچه بری ذات ذوالجلال، درسته؟ بعد در مصرع دوم که حالا بعضی میگن این مصرع دوم رو بهش گفتن، حالا یا در خواب یا بیداری، بعد گفتن او در دل است و هیچ دلی نیست بی ملال، او در دل است و هیچ دلی نیست بی ملال. ممکنه بارها این شعر رو خوانده باشیم. میخواد بگه که چیه؟ اشاره به حدیثه، قلب المؤمن عرش الرحمن. قلب مؤمن چیه؟ عرش خداست. و الرحمن علی العرش استوا، خدا در عرشه، یعنی در قلب مؤمن هست، درسته؟ قلب مؤمن در عزای امام حسین متأثر نیست. فرمود انا قتیل الابره ما ذکرنی یا لم یذکرنی مؤمنون الا بکا. درسته؟ عدد فرموده، فرموده هیچ مؤمنی مرا یاد نمی کنه جز این که ناراحت میشه و گریه میکنه. پس قلب مؤمن در عزای امام حسین اندوهگین است. خب حالا یکی از موارد علاقه مجاز چیه؟ در مجاز مرسل انتساب آنچه مربوط به حال است به محل است به حال نسبت بده. محل خدای تعالی کجاست؟ قلب مؤمن. این محل غمگین است یا نه؟ این غم مربوط به محل را به حال داشت که خداوش نسبت داده. خب این هنرنمایی شعری کلام رو زیبا نکرده است؟ از یک کلام ساده عادی خیلی بالاتره. و هرچی این غذایا بیشتر باشد تأثیر بیشتری دارد. نیر میگه، بعدم برای امام حسین گفته، میگه که تا خبر دارم از او بیخبر از خیشتنم، با وجودش ز من آواز نیاید که منم. بعد میگه پیرهن گو همه پر باش ز پیکان بلا، تیرا بیاد که وجودم همه او گشت و من این پیرهنم. اگر تیرها به پیرهن بخوره چه اثری دارد؟ به بدن نخوره. از زبان حال امام حسین علیه السلام گفته اصلا این بدن من همین پیراهنه، خودم او هستم، لذا به خودم این تیرا که اصابت نمی کنه. پیرهن گو همه پر باش ز پیکان بلا، که وجودم همه او گشت و من این پیرهنم. اینجور آرایه های شعری، اینجور گفتنها تأثیر بیشتری در مخاطب دارد. ممکنه اگر به صورت تخصیص بگویند، بگویند اکرم العلماء الا زید، مخاطب یک مرتبه به قول ما گارد بگیرد، چرا زید اکرام نکنم؟ مگو عالم نیست؟ اونم که عالمه، چرا او را اکرام نکنم؟ بله چرا او را اکرام نکنم؟ ولی اگر به لسان حکومت گفت، گفت اکرم العلماء، بعد فرمود الفاسق لیس به عالم، به زید کار ندارد، به زید کار ندارد، الفاسق لیس به عالم. مخاطب خودش بفهمد که چیکار میخواد بکنه. بله ممکن است تخصیص کار حکومت را نکند، لذا حکومت رو میگه برای جهات گوناگون. یکی از نکات مهمش اینه که بیشتر جا میفته و پذیرش بیشتری ممکنه داشته باشه. اذن پس حکومت یا ورود به خاطر جهات خاصی است که انجام میگیره. حالا در باب حکومت عرض کردیم، حکومت تصرف در دلیل محکومه. تصرف یعنی تغییر در او، یا موضوعشو تغییر میدهد یا محمولشو تغییر میدهد. اگر موضوعش را تغییر بدهد یا با سعه هست یا با زیغه. گاهی میگه الفاسق لیس به عالم، گاهی اینجوری زیغ است، گاهی میگوید المتقی و عالمون توسعه است. ولی در باب محمول همش چیه؟ زیغه. مثل چی؟ فرموده وضو بگیرید، یجب علیکم الوضو، بله حالا فقصه به وجوهکم تا آخر. بعد میفهمد لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، یعنی وضوع ضرری وجوب ندارد، دایرش کم شد. حرجی اگر باشد وجوب ندارد، دایرش کم شد. پس بنابراین در عقد الحمل اگر دخالت کند تزییده، ولی در عقد الوضع اگر تصرف بکند گاهی تزییده گاهی توسعه است. اینها رو تقریبا تکرارم کردیم، اما مرحوم میرزای نائینی کتابی که من دارم فواید الاصول و جلد چهارم صفحه 591 الامر الثالث، میرزای نائینی اینجور بیان اینجا مطلب رو بیان فرمودن. اول مثل دیگران فرمودن استصحاب باید مشکوک البقا باشه، اگر شکش از بین رفت به این معنا که یقین به بقا داری استصحاب جا نداره، یقین به ارتفاع داری بادم استصحاب جایی نداره. این مطلب رو با این مقدمه وارد شدن، فرمودن و انما الاشکال فی وجه ذلک، بعده امارات بر اصول مقدم میشه. چرا؟ بعد میفرماید فقد یقال بل قیله، بعضی گفتن از باب وروده، کون الاماره رافعتن لموضوع الاصل بالورود، ولی ول اقوا، خوب دقت کنید، ول اقوا کونها رافعتن لموضوعهی بالحکومه لا بالورود. میرزای نائینی میفرمان اقوا این است که تقدم امارات بر اصول بالحکومه است، بالورود نیست. تا اینجا ما حرفی نداریم، تا اینجا مثل حرف مرحوم محقق عراقیه یا دیگران. اما یک جمله فرمودن رافعتن لموضوعهی بالحکومه، موضوع اصول را از بین میبرد با چی؟ با حکومه. حرف ما تو این کلمه است رافعتن لموضوع. آیا دلیل حاکم موضوع دلیل محکوم را از بین میبره یا او را توسعه میدهد و تضییق میکند؟ بله، او را توسعه میدهد و تضییق میکنه، کدوم یکیشه؟ آیا رافع موضوع است؟ اگر رافع موضوع است با حکومت با ورود چه فرقی میکنه؟ شما اگر گفتید دلیل حاکم رافع موضوع است، این همون وروده. حکومت تصرف است، تغییر است در موضوع، یا بالحکومه او یا به توسعه و به تضییق. حکومت معناش اینه، رافع موضوع نیست، موضوع الانم به حال خود باقی است، منتها توسعه داده شده. اکرم العلماء الانم موضوع چیه؟ علماست، منتها وقتی فرموده الفاسق لیس به عالم، معناش این نیست که علم ندارد، معناش اینه موضوع وجوب اکرام من عالم عادله. المتقی و عالمون معناش این نیست که موضوع تغییر کرد، میگه اون مقصود من از وجوب الاکرام یک معنای وسیعی است که متقی را هم شامل میشود، پس رافع موضوع نیست. توجه فرمودید بقیه مطالب مرحوم میرزای نائینی مثل مطالبی است که قبلا گفتیم، حالا یه مقداری عبارات ایشون رو میخونیم.
جمله اشتباه در ظاهر رو بگه.
بله نمیخوام بگیم که نهی که اشتباه کرده است، این رو نمیخوام بگیم. ایشان حکومت رو دائرش در حدی وسیع دانسته است که اینم جزء حکومته، اینم جزء حکومته، یعنی بعضی وقتا رافع موضوع باشد بازم حکومته، اینجور فرمودن. بعد خودشون فرمودن رافع موضوع هست گاهی حقیقتن، گاهی رافع موضوع هست اعتبارن و تعبدن، اعتبارن و تعبدن. این قسمت را می فرماید حکومته، اگر چنانچه رافع موضوع باشد حقیقتن که نمیگه حکومته، بله می خواد در حقیقت دائره حکومت رو توسعه بدن که این مقدار هم که رافع موضوع از تعبدن بازم جزء چی باشه؟ بازم جزء حکومت باشه. بعد می فرماید و علا کلال الورودو یشارک تخصص فن نتیجه، نتیجه ورود و تخصص یک چیزه، چنان که نتیجه فل حکومت و تشارک و تخصیص فن نتیجه مشابه تخصیصه، ولیکن تمتاز و انها با تخصیص فرق میکنه، به این که تخصیص انما تقضی رفع الحب ان بعض افراد موضوع، تخصیص میاد حکم از بعض افراد موضوع چکار میکنه؟ میبره. اکرم العلماء الا زید، زید رو جدا میکنه، توجه همون این کار تخصیصه. از افراد من دون ان یتصرف المخصص، مخصص اصلا در موضوع عام یا محمول او اصلا دخل و تصرف نمیکنه، میگه اکرم با حال خود باقیست، علما با حال خود باقیست، زید وجوب اکرام نداره ولو عالم باشه. اینه. و اما حکومت این کار رو نمی کنه. حکومت لا تکونو الا به تصرف عهد دلیلین، یکی از دو دلیل دخل و تصرف می کند، در موضوع دیگری یا در محمولش. به این معنا که دلیل حاکم یا موضوع دلیل محکوم را تغییر میده، به این معنا داخل میکند در موضوع چیزی که خارج بود، میگه المتقی و عالم، یا خارج میکند چیزی که داخل بود، میگه فاسق لیس و عالم. این کار رو میکنه. مثال زده بعد و اما ان یتصرف در محمول دلیل محکوم، مثل این که یعنی دایره حکم را تغییر میکنه، مثل این که فرمودن برای نماز باید وضو بگیری، لا ضرر، میگوید اگر ضرری بود وضو لازم نیست، اگر حرجی بود وضو لازم نیست، لا ضرر که حرج و حرج، ضرر و حرج از حالاتی است که برای احکام میاد، برای موضوعات نیست. بعد فرمودن آیا دلیل حاکم و محکوم باید دو تا دلیل لفظی باشه؟ شرح لفظی بدن بفرماید نه، گرچه از کلام شیخ بعضی چنین برداشتی کردن، ولی این برداشت بیمورده. دلیل حاکم و محکوم لازم نیست دلیل لفظی باشه. گاهی دلیل حاکم دلیل لبیه، مثل اجماع است، دلیل عقله، یا ممکن است دلیل محکوم ما دلیل لبی باشه. پس لازم نیست که حتما دلیل حاکم یا محکوم یا هر دو حتما دلیل لفظی باشه. اختصاص ندارد حکومت و ورود به دلیل لفظی. اما یه خصوصیتی باید داشته باشد، دلیل لبی، دلیل حاکم باید مفسر دلیل محکوم باشه، ناظر به او باشد، در او دخل و تصرف باید بکنه، قرینه ای باشد بر این که مراد از دلیل محکوم چیست. این خصوصیت باید باشه. کلمات مرحوم میرزای نائینی دو سه صفحه دیگه هم هست و همش دائر مداره همین جمله است. و بعد انشاءالله اگر مطلب دیگری بود مازاد بر مطالب مرحوم محقق عراقی، ظاهرا مطلبی ندارن. بعضی جاها فرمودن که خب در بعضی از موارد هست ادله شرعیه، شما در صورتی میتونید بگید امارات حاکم وارده که مراد از یقین یقین وجدانی نباشه، مراد از شک شک وجدانی نباشه، مراد از یقین مثلا حجت باشد، مراد از شک لا حجت باشد. اگر این جور باشه شما میتونید بگید وارد، اگر این جور نبود که چنان که واقعا ظاهر قضیه این است که یقین و شک به همون معنای وجدانی خودشه، لذا دلیل امارات حاکم است بر ادله اصول و وارد نیست. در این بحث حالا انشاءالله ما به کلمات مرحوم نائینی خودتون مراجعه کنید و بعد یک مطالبی هم مرحوم شهید صدر تفصیل بیشتری دارد، مطالب شهید صدر رو هم نقل میکنیم. صلی الله علیه.